أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در بحث فقه پیرامون احکام کفاره روزه بود. این احکام رو بر اساس کتاب عروة الوثقی بررسی می کردیم که رسیدیم به مسئله 24. عنوان این مسئله در رابطه با مصرف کفاره اطعام 60 مسکینا بود. اگر کسی در کفاره روزه این اطعام فقرا را می‌خواهد انجام بدهد، احکامی دارد که در مسئله 24 مرحوم سید یزدی 6 مورد رو بیان فرموده اند. ما از این 6 مورد بررسی کردیم، رسیدیم به مورد 4 تحت عنوان جنس طعام. وقتی که قرار شد به فقرا طعام بدهد، این جنس این طعام چیه؟ آیا یک جنس خاصیه یا اینکه نه، جنس طعام عامه، هر چیزی که جزء مواد غذایی باشد می تواند به فقیر بدهد. انواع حبوبات، برنج باشه، عدس باشه، گندم باشه، جو باشه، این رو بحث می کردیم که اون جنس طعام چه چیزی باید باشد. گفتیم که در رابطه با این مسئله 3 قوله. قول اول این بود که جنس طعام مطلقه، هر چیزی که به عنوان ماده غذایی هست اون اشکالی ندارد. این قول مشهور بود، قول صاحب عروه بود، اکثر محشین عروه هم موافقت کردند، مختار ما هم همین بود. قول دوم، قول مرحوم نائینی و مرحوم آیت الله العظما خنساری و گلپایگانی بود که فرمودند احتیاط وجوبی آن است که مواد غذایی را نپخته اگر می‌خواهد به فقیر بدهد، فقط گندم و مشتقات گندم مثل آرد، مثل نان گندم باشد، احتیاط وجوبی. فرمودن اما اگر غذای پخته میخواهد بدهد، نه اینکه مواد غذایی نپخته، غذای پخته میخواد بده، فرمودن در این صورت هر نوع غذایی از هر چیزی که پخته باشه اشکال نداره، برنج بده، آش بده، مثلا آبگوش بده، عیبی نداره. اینم قول دوم بود. این دو قول را در جلسه گذشته بررسی کردیم، ادله را مطرح کردیم و گذشتیم، رسیدیم به قول سوم. قول سوم تفصیل بود که بین کفاره قسم و سایر کفارات، چون می دانید این اطعام مسکین هم در کفاره قسم آمده، هم در کفاره زهار آمده، هم در کفاره روزه آمده، هم در کفاره قتل خطا آمده، در همه اینها عنوان اطعام مسکین آمده. البته در قسم اطعام 10 مساکین، یعنی 10 نفر، اما در اون 3 مورد دیگر اطعام 60 مسکینا مطرح شده، اونجا 60 نفره، ولی در قسم 10 نفره. حالا به عدد افراد کار نداریم، ولی کلمه اطعام در همه اینها مشترک آمده. خب قول سوم قائل به تفصیل شده، می‌فرماید که در کفاره قسم فقط گندم و مشتقات گندم مانند آرد گندم و نان گندم، اما در غیر قسم اون سه مورد دیگر که گفتیم فرمودن در اونجا مطلق، هر چی از حبوبات رو بده اشکالی نداره. این قول سوم مختار ابن ادریس حلی که ایشان نوه شیخ طوسی بوده و علامه حلی رحمت الله علیهما و نفر سوم مرحوم آیت الله العظما حکیم در کتاب مستمسک العروه الوثقا. البته مرحوم آیت الله العظما حکیم در حاشیه بر عروه این قول را مطرح نفرمودند، با مرحوم صاحب عروه همراهی کردند، ولی در مستمسک این نظریه را ابراز فرمودند. و چون تألیف مستمسک بعد از اون تحشیه بر عروه بوده، لذا این نظر اخیر ایشان نظر نهایی مرحوم آقای حکیم اثبات میشه. چون اگر یه فقیه دو تا کتاب داره، اون کتابی که متأخر هست گویای نظریه نهایی ایشانه. چون میدونید برای مجتهدین تبدل رأی یک امر طبیعیه، که فرض کنید مثلا قبلا نظر فقهیشون این بوده، بعدن براشون تبدل رأی حاصل میشه. ظاهرا مرحوم آیت الله العظما حکیم در مستمسک تبدل رأی براشون حاصل شده نسبت به اون چیزی که در حاشیه عروه مرقوم فرموده اند. خب حالا این قول سوم، ببینیم که دلیل قول سوم چیه. قول سوم دلیلش چیه؟ جمع بین روایات. من یه توضیح مختصری عرض میکنم، بعد انشاءالله میریم سراغ روایات. از بیرون این نکته مد نظر عزیزان باشه، وقتی که میریم سراغ روایات مسئله انشاءالله به وضوح حل بشه. این بزرگان حرفشون اینه، میفرمایند ما دو طائفه از روایات داریم. طائفه اولا روایاتی هستن که مطلقن کلمه اطعام توش آمده، مطلق. اطعام خب همه مواد غذایی رو شامل میشه. طائفه دوم روایاتی هستند که در خصوص کفاره قسم امام علیه السلام فقط گندم رو مطرح کرده، فرموده به هر مسکینی مدن من حنطه، مدن من دقیق، دقیق یعنی آرد، که همون منظور آرد گندمه. خب پس ما دو تا طائفه روایات داریم، یک سلسله روایات مطلق، یک سلسله روایاتی که در خصوص کفاره قسم گندم را ذکر کرده. فرمودن خب نسبت بین این دو تا روایت نسبت چی میشه؟ مطلق و مقید. اون مطلقات با این روایاتی که خاص هستن اینها تقیید میخوره. یعنی میگیم همه جا اون اطعام عامه و همه مواد غذایی را شامل میشه الا در قسم. چرا؟ چون در باب قسم روایاتی داریم که اون طعام رو جنسش رو مشخص کرده، میگه هنته بده، دقیق بده، یعنی آرد گندم بده، گندم را بده و علاهذا. پس بنابراین جمع بین روایات بل اطلاق و تقیید. انشاءالله که این روشن شد. حالا بریم سراغ این روایاتی که فرمودن مال کفاره قسمه. و این روایات در او کلمه هنت آمده، خاص ذکر شده. خب من آدرس این روایات رو عرض می کنم، چون روایات متعدده، یه نمونهشو براتون میخونم. این روایاتی که در اینجا مطرح شده، توجه فرمودید، سه تا روایت. یک، اولین روایت، آدرسو که عرض میکنم دقت کنید، در کتاب وسائل الشیعه، کتاب الایلاء والکفارات، ابواب الکفارات، باب 12، حدیث شماره 1. این روایت اول. روایت دوم، در همین آدرسی که گفتیم، ابواب کفارات باب 12 حدیث 4. اون روایت قبلی حدیث 1 بود، این حدیث 4ه. اینم روایت دوم. 3. روایت سوم، طبق همون آدرسی که گفتیم، یعنی کتاب الایلاء والکفارات، ابواب الکفارات، منتها باب 14. اون دو تا روایت قبلی باب 12 بود، این روایت سوم باب 14 است، بابش فرق میکنه. باب 14 حدیث شماره 4. باب 14 حدیث شماره 4. پس شد 3 تا روایت. آدرس ها رو دقت کنید. روایت اول، ابواب الکفارات باب 12 حدیث 1. روایت دوم، باب 12 حدیث 4. روایت سوم، باب 14 حدیث 4. درست شد؟ خب حالا ما از این ستا که همشو نمیخوام بخونیم، یکیشو که بخونیم کافیه دیگه. ما همون حدیث اول رو برای عزیزان میخوانیم، همون حدیث اولی رو، باب 12 حدیث شماره 1. اول متن حدیث رو بخوانیم، بعد انشاءالله مراحل بحث رو با هم پیگیری خواهیم کرد. محمد ابن یعقوب عن ابی علی الاشعری، ابی علی الاشعری، عن محمد ابن عبد الجبار، محمد ابن عبد الجبار، و ان، اینجا دقت کنید، یه واو اومده ها، خدمتتون بارها گفتم وقتی که توی سند یه واو میاد اصطلاحا به این میگن تحویل سند، یعنی سند دوم، یعنی شیخ کلینی یه سندش این شد، ابی علی اشعری ان محمد ابن عبد الجبار، اینو بزنی یه طرف، و یعنی باز دوباره شیخ کلینی سند دومی داره، و ان محمد ابن اسماعیل. این واو که در اینجا میاد خیلی حرف میخواد به ما بگوید، میخواد بگه سند تحویل داره میشه، تحویل یعنی جا به جایی که دیگه میاد جاش، و ان محمد ابن اسماعیل ان الفضل ابن شازان، ان الفضل ابن شازان جمیعن، یعنی هر دو سند، اون سند اول که گفتیم، اینم سند دوم، هر دو نفر نقل میکنن از کی؟ ان صفوان، ان ابن مسکان، ابن مسکان. این اسامی رو عزیزان ضبطشو که من میگم دقت کنین، چون بعضن در امتحان خارج از عزیزان روی همین ضبط اسامی هم گاهی سوال میشه که این ابن مسکان، ابن مسکان، ابن مسکان، ابن مسکان. عن الحلبی، عن الحلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام فی کفارت الیمین، فی کفارت الیمین، یطعمو، یطعمو عشرت مساکین، کفاره قسم اطعام 10 مسکینه. از اینجا بعد دقت کنید، لکل مسکینم، لکل مسکینم مدن من حنطه، مدن من حنطه، حنطه یعنی گندم، او مدن من دقیق، دقیقم یعنی آرد. از اول میخونم، یطعم عشرت مساکین، آقای قسم خورده و قسمشو شکسته، برخلاف قسم عمل کرده، این باید به عنوان کفاره به 10 تا مسکین طعام بده. چی بده؟ از چه جنسی بده؟ لکل مسکینن مدن من هنطه، یک مد یعنی 750 گرم گندم، او مدن من دقیق آرد بده. خب حالا روایت بعدن ادامه داره، ما با بقیه روایت فعلا کاری نداریم، اون باشه که به ما ربطی نداره. خب این متن روایت که برای عزیزان خوندیم. و اما تقریب الاستدلال، تقریب استدلال به این روایت به همین جمله است، لکل مسکینن مد من حنطه او مد من دقیق، اینطور استدلال کردند. فرمودند که امام علیه السلام در مقام بیان، وقتی که امام در مقام بیانه، در جنس طعام خصوص گندم را ذکر کرد، عام نفرمود، نفرمود مدون من ای شیء من الطعام، مد از هر چیزی که طعام میخواد بده، نه فرمود مدون من هنته، او مد من دقیق، یا یک مد از آرد بده، که فرمودن این آردم چون بعد از گندمه منصرف میشه به همون آرد گندم، آردهای دیگر شامل نمیشه، مثلا آرد برنج باشه، آرد جو باشه، نه چون این دقیق بعد از کلمه هنت ذکر شده، خود این تقدم هنت قرینه میشود که منظور از آرد در اینجا هر آردی نیست، آرد همین چیزی که قبل ذکر شده، یعنی هنته به دنبالش هم آرد، یعنی آرد گندم. پس نتیجه این میشه که در کفاره قسم مطلق مواد غذایی کافی نیست. تکرار میکنم تقریب استدلال چجوری؟ این که امام در مقام بیانه، متکلم وقتی در مقام بیانه تمام مراد خودشو میگه، شو امام که در مقام بیانه داره کفاره قسم رو بیان میکنه و در مقام بیان فقط گندم را فرمود، اگر چیز دیگری میتوانست مصداق طعام باشد، امام که در مقام بیان بود خب مطلق میفرمود، میفرمود مدن من طعام، ای شیء من الطعام، نه فرموده مدن من هنته. پس نتیجه این میشه که در کفاره قسم فقط گندم، چیز دیگری بله قابل قبول نیست. اینم از اینجا استفاده فرمودن که امام در مقام بیانه، چون در مقام بیانه تمام المراد رو میگه و اگر اون چیزی که در طعام کفاره قسم مجزی بود مطلق طعام بود، امام میفرمود مدن من طعامن یا مدن من ای شیء من الطعام، ولی نفرمود، فقط خصوص گندم را فرموده. پس میگیم اینجا فقط گندم. خب وقتی که اینطور شد همون نسبتی که قبلا گفتیم برقرار میشه، این روایت میشه بله خاص، اون روایات در کفاره های دیگه میشن عام، وقت رابطه رابطه مطلق و مقید میشه، رابطه عام و خاص میشه. پس ما باید در کفاره قسم فقط گندم بدیم، در بقیه کفارات چون روایت این چنینی نداریم اونجا به همون اطلاق تمسک میکنیم، میگیم هر طعامی که باشه. این روایتی که در اینجا بیان فرموده. خب این مقام اول تقریب استدلال. بریم مقام دوم، نقد و بررسی این روایت در دو مرحله. مرحله اولا مرحله سنده، این روایت روایت صحیحه. همه رجال این روایت امامی هستند و ثقه هستند. با هم بررسی میکنیم. نفر اول محمد ابن یعقوب شیخ کلینی، نفر دوم ابی علی الاشعری. ابی علی میدونید عزیزان این کنیه است دیگه، اسمش نیست. اون الفاظی که در اولش کلمه اب یا ام وجود داشته باشه، اینا رو عرب ها بهش میگن کنیه، که زمان قدیم اسم بود و کنیه و لقب، یعنی سه چیز بود، اسم و کنیه و لقب. این ابی علی اشعری اسمش چیه؟ احمد ابن ادریس قمی. ابی علی یعنی الاشعری این کنیشه، اسمش چیه؟ احمد ابن ادریس قمی، استاد شیخ کلینیه، امامی و ثقه است. نفر سوم محمد ابن عبدالجبار قمی، ایشان هم امامی هست و ثقه. سند بعدی محمد ابن اسماعیل. محمد ابن اسماعیل بندقی نیشابوری، امامی و ثقه. عن الفضل ابن شازان، فضل ابن شازان نیشابوری، افتخار اهل نیشابور. اهل نیشابور افتخارات زیادی دارند، شهر بسیار بسیار پربار و پربرکتی بوده. بزرگترین افتخار اهل نیشابور نزول اجلال حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام در شهر نیشابور و اون روایت زیبای سلسله الذهب از یادگاران بله آقا امام هشتم در شهر نیشابور. من که حالم اینه، نمیدونم دوستانم اینه، اصلا وقتی که نزدیک شهر نیشابور میخواهیم بشویم حال من اصلا متغیر میشه. بله اتروبوی امام هشتم علیه السلام، اتروبوی امام هشتم علیه السلام در شهر نیشابور به وضوح استشمام میشه. خیلی شهر با عظمتی. خب فضل ابن شازان از یاران و اصحاب ائمه هدا بوده، نیشابوری بوده. شهر نیشابور افتخارات زیادی دارد. بیبی شتیده نیشابوری، قدمگاه حضرت امام هشتم علیه السلام و از جهت تاریخ اهل سنت هم در شهر نیشابور بزرگانی از راویان و حافظان حدیث در شهر نیشابور بودند، مانند حاکم نیشابوری که از حفاظ حدیث اهل تسنن خیلی برای ایشون ارزش قائلند، و همچنین مسلم ابن حجاج صاحب کتاب صحیح مسلم که یکی از صحاح اهل سنته، ایشون هم نیشابوری بوده. حتی بخاری که صحیح بخاری را نوشته، اگرچه اهل بخارا بوده اما درس خوندنش و در فرا گرفتن حدیث مدت زمان زیادی در نیشابور بوده و از اساتید بزرگ حدیث در شهر نیشابور بهره برده و استفاده کرده. در هر حال فضل ابن شازان امامی و ثقه است و نیشابوریه. نفر بعدی صفوان ابن یحیای بجلی از بزرگان حدیث، ایشون امامی هست، ثقه هست، علاوه از اصحاب اجماع هم هست. عن ابن مسکان اسمش عبدالله ابن مسکان، ایشان هم از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده، منتها یک اخلاق عجیبی داشته. ایشون با این که از اصحاب امام صادق بوده، نقل حدیث مستقیماً از امام صادق نداشته، جز یاران حضرت بوده، ولی نقل مستقیم نمی کرده و می گفته ادب اقتضا می کند که من مستقیم از امام علیه السلام نقل نکنم، از دیگران نقل حدیث می کرده. عن الحلبی، حلبی محمد ابن علی ابن الحلبی، ایشون هم امامی و ثقه. پس بنابراین روایت از جهت سندی مشکلی ندارد. بریم مرحله دوم، نقد و بررسی دلالت این حدیث. دلالت این حدیث چگونه است؟ به نظر می رسد که دلالت این حدیث بر مدعای قول سوم تام نیست. خب این اشکال برای عزیزان بگیم. استدلالی که آقایون داشتن این بود که میگفتن امام علیه السلام در مقام بیانه، چون امام علیه السلام در مقام بیان بوده و مد هنته را بیان کرده، پس نتیجه میگیریم در کفاره قسم فقط گندم کافی است و غیر گندم مجزی نمی باشد. اشکالی که در اینجا هست این که ما در این روایت میگیم امام علیه السلام در مقام بیان بوده، درسته، اما ذکر هنته تمام المراد نبوده، بلکه از باب مثال و نمونه بوده. مراد امام علیه السلام این نبوده که فقط گندم را فرموده، اما این گندم تمام المراد نبوده، بلکه این به عنوان مثاله. و منظور امام علیه السلام در کفاره قسم مطلق طعامه. از کجا؟ به چه دلیل؟ خب ممکنه شما بگید این ادعا دلیل میخواد که این هنت تمام المراد نیست، از باب مثال، درسته. این مطلبی که الان هست صحیح، خب بالاخره این یه ادعاست، دلیل میخواد که بگیم این ذکر هنت و ذکر دقیق از باب تمام المراد نیست، از باب مثال و نمونه است. خب واضح ترین مصداق طعام همون گندم دیگه، که معمولا نان و اینها که همه باهاش سر و کار دارن. اینو ما میخوایم بگیم و اثبات کنیم که این فرمایش ما از باب مثال بوده. به چه دلیل؟ به دلیل روایتی دیگر. یک روایتی داریم که اون روایت قرینه میشه که در کفاره قسم گندم از باب مثال بوده، نه از باب تمامل مراد بوده. خب اون روایت کجاست؟ در باب 14 همین ابواب الکفارات، الان این روایت که خوندیم مال باب 12 بود، باب 14 حدیث شماره 5، باب 14. پس آدرس اینطور میشه: وسائل کتاب الایلاء و الکفارات، ابواب الکفارات، باب 14 حدیث 5. این حدیث 5 قرینه میشه بر این که اون حدیثی که الان براتون خوندیم، باب 12 حدیث شماره 1، امام هند را فرمود و دقیق از باب مثاله، و الا در کفاره قسم می توانیم غیر از هنته و دقیقم بدیم به قرینه همین روایتی که باید براتون بخونیم، باب 14 حدیث 5. خب حالا چون وقت تمامه، انشالله این روایت رو در جلسه آینده با هم دیگر بررسی خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.